کلریمنو بذار گلستان نه نه کلریمنو برام بیار. و منم خب چون آشنایی داشتم با مرد رفتم دو سه تا از این حکایت‌های کوچک خیلی جذاب و تاثیرگذار براشون خوندم و به عنوان یه معلم با تجربه برق مردمک‌های این بچه‌ها رو می‌دیدم که چجوری مشتاق شدن، چجوری لذت می‌برن از این متن. در که واقعا من سانسور نکردم، سادش نکردم، حذف نکردم، عین متن از روش خوندم. چهار تا کلمه سختم داشت، عمدن کلماتو معنی نکردم براشون. اینام نپرسیدم فلان کلمه یعنی چی؟ چون طوری روایت شد که این کلام هم حل شد
در همیشه در
و دافعی که ما از همون اول تصمیم میگیم که آقا اینه که من سر در نمیارم. آقا شاهنامه رو میشه تو برای ما تعریف کنی؟ خب برید بخون. آقا سخت خوندنش، آقا چرا سخته؟ کی گفته سخته؟ قول کردیم متون قدیممون رو گذاشتیم لب تاخچه، کسی هم جرئت نمیکنه بره سراغش. این ایجاد انس در مخاطب
داستان شاهنامه. اولین سوالی که از ما میپرسن راست یا دروغ وقتی فیلم پخش میکنیم میبینیم میشه اتفاق افتاده باشه. این مسئله که
نه خب حالا اون که سینمای ما چقدر کوتاهی کرده تو این زمینه یا تلویزیون ما چقدر منابع روایی خوبی برای ساخت فیلم و تصویر
شده. شاید دکتر شاید وقتی که ما یه چیزی رو ازش برخورداریم و میدونیم که داریم قدرشو ندونیم. شما ببینید ازبک، تاجیک، روس، آلمانی با چه ولعی، خیلی کم ها، ممکنه فقط در حد چند تا روایی یا مثلا نصف یک غزل رو، ولی با چه ولعی، با چه اشتهایی میان سراغش و میخونن. آیه دکتر رادمرد یادشون بخیر، شون استاد دانشگاه فردوسی هستن. خب ما خدمت ایشون بودیم ازبکستان، من داشتم می اومدم، یه مقدار دلار داد که من براش بیارم توی فرودگاه. خب سختگیری میکنن، نگه داشتن و عرضم به حضورتون بازخواست کردن. مسافر ایران بودم، گفت که اون آقایی که اونجا بود گفت که از خیام برا من بخون تا گذشت کنم. یک نمی گفت رو باید یک شعر از خیام بخون. گفتم ده تا میخونم اشکال نداره، عرضم دوست دارن، حالا به هر طریقی که هست. شاید علتش این باشه ما برخورداریم قدرش رو خوب ندونیم، وگرنه استعداد ایرانی اونقدر نمیتونه ضعیف باشه که مثلا نتونن این سعی خوندن رو یاد بگیرن.
این پیشتاوریه آقای دکتر، این پیشتاوری، یعنی تصور رو ما ایجاد کردیم در انتخاب متونی که حالا همه رو گردن آموزش پرورش نذاریم. کتابای درسی رشته ادبیات شما نگاه نه. کنید ما واقعا چقدر بچه های ما از منوچهری لذت میبرن سر کلاس. هر که میدونید منبع لذت اون وقت صور خیال فوق العاده ای داره و زبان و بچه ها به خاقانی به عنوان یک کابوس درسی نگاه میکنن. هر که میدونید چیزی از زیباترین شعرهای فارسی است. ما این توهم و این تصور رو ایجاد کردیم در نوع نگرشمون و نوع بیانمون،
نوع گزینشمون هم همینطور دیگه. یعنی از سعدی چه در مدرسه چه در دانشگاه، حالا که دالا رشته ادبیات که هیچی، رشته های غیر ادبی که حالا یک کتاب ادبیات عمومی میخونن، اون کتاب هایی که گزیده شده باز هم همون گلستان. یعنی ما ملل لحد ملل مهد الان لحد همون دیباچه رو میخونیم، اون جمله
غزلش هم فقط به جهان خرم از اون به جهان خرم از
دیگه هیچ چیز دیگه. من گاهی واقعا همینه، یه غزل دیگه ای از سعدی بخونم، من بچهای استاد بذار یادداشت کنیم اینا، میام چی میخواین کپشنش کنین مثلا یا پست بذارین.
نه خب نوع نگاهمون، نوع نگاه آموزشیمون یه مقدار مشکل داره
که و موقعی که نزدیک پایان ترم میشه میگن آقا تعیین کنید از کجا امتحان.
حالا من فکر میکنم به شکل ناخودآگاه بحث ما رفت تو سیستم آموزشیمون. ما از مردم کوچه و بازار، متکلمان پرتعداد زبان فارسی غافل شدیم که نه تو کلاس ما حضور دارن و نه قرار نیست از کلاس ما بهره مند بشن،
چون معمولا نظرشون هم نظری نمیخوای، معمولا دسترسی هم بهشون نداریم.
نه خب نظرم نمیدن به ما، نظر ما رو هم نمیشن. خب بهتون بگم
بله، چون اصلا ما دخیل در این موضوع نمیدونیم. عرصه مثلا جای مثل فرهنگستان، اصلا من فکر میکنم، حالا با همه احترامی که قائلم، من فکر میکنم اصلا مهم نیست که دیگران استفاده بکنن یا نکنه، فقط
خب فرهنگستان کار خودشو میکنه،
تولید باید صورت
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر از ببخشید، چند روز پیش من یه جای صحبت میکردم درباره همین مشکلات سیل، بعد من گفت لفظ کافر به کار برم، بعد دیدم همونجا یه یادداشتی دادن، گفتن تو این شرایط شما معلم ادبیات اشتباه حرف زدید. گفتم چی؟ گفتن کافر. گفتم تا جایی که من خبر دارم اسم فاعل ثلاثی مجرد کفره، کافر منش. گفتم نه خیر، کافر درسته. گفتم ببخشید مثل همون غلط مصره. گفتم شما مثل این که عادت کردید، ولی دیگه جواب ندادم. دیدم اکثرا اینطور احساس میکردم که منو متهم کنن به این. و خیلی این عوام یا فرفینید عام جامعه که میفرمایید همون چیزی که فرمودید تو برنامه، عادت میکنن به شنیدن خیلی از واژه ها. و این
خب ما هم اگر یه نگاه مثبتی داشته باشیم و واقعا روش کارمون هم بلد باشیم، یه مطورم صبوری باید بکنیم دیگه. خدا حفظ کنه پیمان قاسم خانی رو، همیشه یک شخصیت تو فیلمنامه‌اش داره که غریبه تو یک جامعه. برره رو یادتون میاد دیگه، اون کیانوش رو همه مسخره میکردن بابت کارهای درستی که میکرد. یه واقعیت داره، یه چیزی در جامعه میبینه، اشکال نداره. من فکر میکنم که اگر ما قدیم زمان مثل داشتن میگفتن که ما 30 نفر بودیم تنها، اونا 3 نفر بودن همراه، برنیختن ما رو کتک زدن اون 3 نفر. ما همراه نیستیم. نه، تو خود همین بحث زبان هم ما تشتت داریم توی زبان، توی اصولمون هنوزم به یک قطعیتی نرسیدیم. الان نگاه ادبیاتی ها با نگاه زبانشناسا در حوزه زبان فرق داره. کتاب درسی رو اگر بدن ما 5 نفر بنویسیم، بعد تعداد زیادی آدم هستن که میگن اینا اشتباه نوشتن، همونجوری که ما داریم میگیم که مثلا اون مؤلفان کتاب درسی اشتباه نوشتن. صحبت سر نوع نگاهه. همین که آقای دکتر نورانی گفتن، ممکنه 4 تا اشتباه هم تو کتاب درسی باشه. خب اون 4000 تا درستش چیکار کرده؟ نوع آموزشمون اشتباهه که 4000 تا درست نتونسته کاری بکنه. 4 تا غلط، حالا چیکار بکنه؟
آقای دکتر، ابزار موثره. قطعش از ابزار خیلی موثرتره. مثلا برنامه ما مشکل داره، وگرنه حالا بس 4 تا غلطی که اونجا وجود داره.
حالا بعضی وقتا غلط هم نیست، سلیقه است. حالا رسم الخط یا خیلی چیزا هست که ما سرش به قطعیت نرسیدیم هنوز. نظرهای مختلف هست. ولی واقعا چی رو عوض میکنه؟ اگه نگاه ما نگاه درست آموزشی، ببین ما همه کارامون تکلیفه. تحت فشار قرار میدیم شاگردمون و شاگردان ما. حتی زیباترین و بهترین چیزها رو به زحمت می آموزن برای این که قراره به عنوان تکلیف پس بدن.
خودم هم همین تجربه. حالا شاگردا که جای خود دارم، من به عنوان کسی که تنها انتخابم رشته ادبیات فارسی بود، با هر زحمت فقط میخواستم ادبیات بخونم، اصلا به هیچ چیز فکر نمی کردم. و همیشه هم یادم دور و بریا بعضی رو مسخره میکنم، گفتن چیکار میخوای بکنی؟ مثلا بری فال بفروشی؟ هیچ آینده شغلی برای کسی که قرار ادبیات بخونه متصور نمیشدن. من خودم هم همیشه به بچه ها میگم من حافظ رو عاشقانه دوست داشتم، نیما رو دوست دارم، ادبیات معاصر رو دوست دارم، ولی هر کدوم اینا که امتحان میشد برای من به همه ارکان وجود اینا هر چی از دلم میومد میگفتم
که لعنت به جد آوارش، چون شب امتحان به زحمت میدافت.
حالا من فکر کنم آقای دکتر ببخشید، در جهت این موضوع اول من یه دفاع بکنم. وسط حرفامون افتاد که سعدی تعلیم میده، من یه دفاع سعدی بکنم. سعدی خیلی هم اتفاقا نمیگه این کارو بکنید اون کارو بکنید. یکی از ویژگی بارزش اینه که تو اکثر ماجراها میگه منم اون وسط بودم، مثلا رفته بودیم حج برمیگشتیم، داعی هم همراه وی بود، منم دعوا کردم پشتم دادم. اتفاقا برخلاف بقیه کسانی که
ما انتخابمون این تصویر رو
نه نه میگم این جمله‌ای که شاید حالا یه مخاطبی بشنوه که ما داریم تاکید میکنیم که راست میگه، اینا هم که خودشون میگن سعدی همش میخواد درس بده، تعلیم بده. سعدی حالا اگرم بخواد تعلیم بده خیلی مستقیم میکنه خودشون قاطی اکثر
دو تا غزل سرا تو ادبیات ما هستن که یک سره یقهشون تو دست ملامتگراست، یکی سعدی یکی حافظ. وقتی که کسی ملامتگر داشت یعنی خیلی سر به راه هم نیست.
آقای دکتر، ما دوره قبل از شما بودیم، دانشجو بودیم.
من که بودی که شما هستم
استاد جمشیدیان سال 64 اینا هم کلاس بودیم، بعد دیگه بعدن رفتیم ایشون رفتن ازبکستان مرافعه. ما مجله سخن اینترنت ما بود، مجله سخن استاد خانلری. یعنی چی؟ یعنی هر مشکلی داشتیم از هنر، نقاشی، چون من نقاشی هم حالا کار میکردم و اینا، برخورد میکردیم جوابمونو میگرفتیم. همون چیزی که شما میفرمایید سعدی در کنار دکتر خانلری اگر دیده باشید فقط در زبان تاریخی مثل یک معلم مینویسه، در اون بحث دستور آره، اما در مجله سخن میگه و میره، منم که بخونم یاد بگیرم. چقدر از بچه های ما با اون مباحث آشنا شدن. من مجله سخن بردم برای دانشجوم، با ولع خاصی التماس کرده آقا تو رو خدا من هفته آینده اینه بیارم، جلد جلد میدونست 15-16 جلده تقسیم کردم بین دانشجوام، التماس کردن یه هفته بیشتر چیز بدین مهلت. چند سال از این مجله میگذره؟ بیشتر از 40 ساله.
بله.
خب چطور این همه جذابیت داره؟ برای اینکه با تمام وجود عاشق آموختنه، عاشق انتقاله، بدون هیچ چشم داشته. خب ما خودمون چقدر این کارو کرد؟ من همکارم میگه تو چطور این همه کتابو میگیری میاری دانشگاه؟ خب برای دانشجو. بله برای دانشجو، برای اینکه الان دانشجوان تشکر میکنن میگن این همه ما مطلب از این کتاب یاد گرفت. حتی در معرفی کتاب هم همکارامون یه مقدار کوتاهی میکنن، ما کوتاهی میکنیم.
گفته شده که بخشید اگر میخواین چیزی رو یاد بگیرین سعی کنین یادش نگیرین، یعنی در واقع خیلی رسمی به اون قضیه نگاه نکنی که بخوان از اون زده بشین. یکی از دلایلی که الان تو اول بحث من روی کتابخون عمومی تاکید کرده بودم همین بودش که ما مردم رو به سمت اینجا بکشونیم، یعنی صرفا نگاهمون آکادمیک نباشه، صرفا دانشجویی یا دانشگاهی نباشه. اینکه اگر میخوایم مردم جامعه رو جذب کنیم به سمت در واقع زبان و گسترش زبان و همینطور درست نویسی یا درست گویی، اولا که باید اونها رو به سمت خواندن سوق بدیم. خواندن باعث میشه که آدم بیشتر فکر بکنه، بیشتر تأمل بکنه و منجر به این میشه که بتونه بهتر گفتگو بکنه، بهتر مذاکره کنه و بهتر بنویسه. پس این اصول رو حتی به طور غیر رسمی در یک جایی مثل یه پابلیک رابی نهاده کتابخون اون میتونیم این کار انجام بدیم. با چه روشی؟ مثلا دعوت از یک شاعر نامدار، مثلا آقای شفیع کدکنی رو دعوت کنیم کتابخونی، صرفا بیاد یک کتابی رو بخونه، یک قطعه رو بخونه. خب شاید مثلا مردم یک منطقه اون محله در جلسه اول استقبال نشه، دوم نشه، اما جلسات بعدی یواش یواش خودشون میگن که بیاد در ما این مطلب رو مطرح کنی، با همدیگه میان این مسائل رو مبادله میکنن. یک تجربه‌ای که توی خود تهران وجود داره و شاید بیش از 10 ساله که این اتفاق افتاده، تأسیس خانه کتابدار کودک در سمت میدان منیریه. زمانی که این مکان تأسیس شد اثری گذاشت بر روی اون محله که اصلا سبد کتاب درست شد، یعنی خانواده ها می اومدن با هم دیگه کتابی رو می گرفتن، می بردن، مطالعه می کردن، با هم راجبش بحث می کردن و بعد بین خانواده تقسیم می شد این کتاب که به نحوی نقد اون کتاب یا بررسی اون کتاب هم بود. خب این یک جور ترویج مطالعه است، ترویج خواندن، ترویج اون زبانه. و خب ما اگر خودمون به زبان خودمون تعصب نداشته باشیم یا در واقع ترویجش ندیم، کسی دلسوز ما نیست. یه تجربه من داشتم در کتابخانه عمومی مسکو، فکر میکنم 2 سال پیش من رفته بودم روسیه، دیدم که اینها چقدر رو زبانشون تعصب دارن.
آره.
که اساساً نمیدونم چقدر با ردبندی های کتابخانه آشنا هستین، ما دو نوع ردبند داریم، یکی دیویی یکی کنگر است، استفاده نمی کنن اصلا. رده ای به اسم بیبکا دارن خودشون استفاده میکنن که کتاب های روسی رو به اون زبان در واقع رده بندی میکنن. خب این نشون میده که چقدر دوست دارن که زبانشون ترویج بده بکنه، زبانشون گسترش بده بکنه و استفاده بشه. خب اینها میتونه نمونه خوبی بر ما باشه، ما که پتانسیل خیلی خوبی توی کشور داریم، میتونیم که از این قابلیت هم برای توسعه و ترویج زبانمون استفاده بکنیم.
آره، به هر صورت کتابخانی، رواج کتابخانی مشکل زبان ما رو تا حدی که معقول هست یه جوری مرتفع میکنه. ولی خب خود این شد سوال بزرگتری از اون سوال اول، یه زبانمون رو چجوری پیراسته کنیم، سوال آسونتر از این که چطور مردم کتابخان بشن.
من یه پیشنهاد
زیادی داره.
ببخشید، در راستای همون مثال تبلیغاتی که گفتیم، این که ما از همون روش رو در جهت مثبت استفاده نکنیم. من یه جایی شنیدم که مرحوم خسرو شکیبایی یه فیلمنامه‌ای رو که بهش ارائه داد، نمیدونم کدوم فیلم، چون من یه دوستی خیلی سالها پیش با پسر ایشون داشتم، مرچند چند سال من کوچکتر بودن، ولی خب توی باشگاه ورزشی با هم آشنا شده بودیم. این مطلب رو از ایشون شنیدم که مثلا خسرو شکیبایی عزیز فیلمنامه رو که خونده قرار نقش بازیگر رو بازی بکنه یا حالا حتی یک هنرمند رو، اولین انتقادی که به اون لوکیشن میگیره میگه چطوره که مثلا اینجا کتاب وجود نداره، مگه میشه بازیگرها کتاب نخونن؟ یعنی میگه من به عنوان بازیگر از اون خودش دفاع میکنه، میگه در لوکیشن کتاب یک هنرمند ما باید کتاب داشته باشیم، باید تو خونه این کتاب خونه باشه تا این فیلم در چسبش قابل پذیرش باشه.
نسلهایی هستن که ما میتونیم بهشون مراجعه کنیم. الان مشکلمون مشکل این نسل حاضره، و
همین
کتاب مگم... بالینی آقای محمد علی کشاورز من میشناسم، مثنویه زندیات جمشید مشایخی، حافظ یه سره میخوند و شاهنامه ارتباط جدی داشت همه اون نسل. جعفر والی اصلا نوع شعرخانی داشت، یعنی شیوه شعرخانی داشت برای خودش. دیگران هم همینجور. علی نصیریان پیش از این که بازیگر باشه میدون دیگه نویسنده است دیگه، از نویسندگان نسل اول نمایشنامه نویسی ماست. اینا همه اهل کتابن. خب اینا میشن بازیگر، میان جلو دوربین. خب طبیعی است که این شأن خود به خود منتقل میشه. حالا شما فکر کنید یک تلفظ ضعیف یا غلط در تمام آثار این بازیگرا شما نمیشنوید تو هیچ فیلمی. حتی وقتی که نقش لومپن رو بازی میکنه عزت الله انتظامی درست تلفظ میکنه.
پس آقای دکتر چقدر شیوه ارائه میتونه مهم باشه؟ من مهمان داشتم، اسخای میکنم، من مهمان داشتم اتفاقا، حالا چون نه اسمشو میگم نه کسی میشناسه مشکلی نیست، ایشون کم سوادم بود، یکی از برنامه‌های شما رو ما داشتیم میدیدیم، این جمله رو ایشون گفت یه دفعه وسط این که ما داشتیم برنامه رو، گفت این آدم باسواده. ببینید یعنی اون آدمی که کم سواده، هیچ دستی در ادبیات و زبان شناسی اینها نداره، وقتی که کلام رو خوب میشنوه ارزم تحسین میکنه و پاش بیفته سعی میکنه که یاد بگیره به یه طریقی. ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو همین مردمی که ما ازشون صحبت میکنیم بحث زبان رو پیش کشیدین کارهای خوبی هم میکنن. بیرون گرگای ما از اینا چیزهایی میبینیم، مثلا در تعارفات، در احوال پرسی ها، در تبریک ها، به قول عرب ها در مجاملات گاهی خیلی زیباس حرف میزنن، ای کاش توی بقیه موارد هم این زیبایی ها به کار بره.
نه انگار درستی و پاکیزگی زبان در ذهن مردم ها اولویتش رو از دست داده، ورنه مردم ظریفی هستن، زیبای شناس هستن، پاش بیفته خیلی هم خوب بلدن زبان سخن، ولی چون اهمیت نداره در ذهنشون عموم رو داره میگیم، تک تک مردم رو نمیگیم.
الان هم توی تبلیغات هم باز اون ضعفی که خدمت شما عرض کردم وجود داره، قافیه وجود نداره، اصلا کلام زیبا نیست، یه چیزی گفته میشه. اینا همه چیزاست که اگر یه ذره بهتر از این بشه توی عامه مردم حتما تاثیر خودش
نه خیلی مدار نوع نگاه همونجوری گفتی در همه موارد میخواد مثلا مایه ظرفشویی تبلیغ کنه. بعد یه خانم به یه خانم میگه دستا میجوری شده مایه ظرفشویی، میگه مایه ظرفشویی فلان استفاده کن، این مایه ظرفشویی شروع که اطلاعات علمی میده به عنوان مبلغ مثلا اون بس. کارخونه شرکت طبیعیه که به باور مخاطب نزدیک نمیشه، شیوه بیانش غلطه،
زیبایش رو در نظر ندارم. مثلا از جناب آقای دکتر کاکاوان، از آقای اسنافی، از آقای دکتر قاسم، آقای نورانی خواسته نمیشه که حالا تو این زمینه، حالا یه مورد شما فرمودید در خونتون اومد،
خب اون کار هنری بود، خیلی بله. من ازش تشکر کردم، اون که از من تشکر کردم من باید از تو تشکر کنم
که این اصلاحی توی کار صورت میگه بله. ماندگاره
بسیار. خب وقت اونم کمه، سپاسگزارم از همه چهار عزیز. اگه کسی فکر میکنه کم حرف زده خودش کوتاهی کرده، منظورم البته اشاره مستقیم به کسی نمیکنم، ولی میتونست بیاد و بیشتر
دوستان رعایت حال ما رو خیلی کردن.
سپاسگزارم، بحث‌های خیلی خوب و جذابی مطرح شد، وقتمون تموم شده. از همه شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز باز، با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم. بهت نگفتم تا حالا که بد جوری عاشقتم، بهت نگفتم تا حالا، اما حالا بهت میگم. داری کجاها میکشی باز این دل در به در و قشنگ مهربون من، اینجوری از پیشم نرو. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، این که چقدر آرزومه پیش چشات کم نیارم. دلم میخواد باور کنی، از ته دل میخوام تو رو، وقتی میگم بمون بمون، وقتی میگم نرو نرو. هزار سالم بشه چشم انتظارت میمونم، بازم برای دل تو ترانه هامو میخونم. خودت میدونی که تو رو از دل و از جون میخوامه، لیلی عشق من شدی، من مثل مجنون میخوامه. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم. بهت نگفتم تا حالا که بد جوری عاشقتم، بهت نگفتم تا حالا، اما حالا بهت میگم. دلم میخواد باور کنی، از ته دل میخوام تو رو، وقتی میگم بمون بمون، وقتی میگم نرو نرو.
درست بنویسیم، درست بخوانیم. عنوان برنامه هست که تقدیمتون میشه با موضوع کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرنگستان زبان ادب فارسی در خدمت شما عزیزانم هستم. در این برنامه درباره سه واژه مرتبط با هم خدمت شما صحبت میکنم: دکتر، دکترا، دکتری. دکتر و دکترا از زبان فرانسه یا زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شدن. چندین ده است، بیش از 100 ساله ما از دکتر و دکترا استفاده می کنیم، در فارسی به کار می بریم. قرار هم نیست این واژه ها معادل گذاری بشن، برابر نهادی برای اینها بذاریم. دکتر دکتره. دکتر دو تا معنی داره، همه با اون آشنا هستیم. یکی معنی پزشکه، به طور مطلق به معنی پزشک، و یکی هم به معنی متخصص یک رشته یا حرفه، به خصوص رشته دانشگاهی خاصه. درجه بعد از کارشناسی ارشد همونطور که میدونیم در نظام آموزشی ایران، یکی از کردم ایران، به طور خاص ما در ایران بعد از کارشناسی، کارشناسی ارشد، دوره دکتری داریم. عرض کردم دوره دکتری. ابتدای عرایزم از دکتر، دکترا و دکتری یاد کردم. دکتر و دکترا، تکرار میکنم، فرانسه هستم. دکترا درجه ای که به دکتر داده میشه. دکتر اون شخصیه که درجه رو میگیره. دکترا اون درجه است، خود درجه هست، یا خود اون مدرکه، یا خود اون رتبه است، رتبه علمی، رتبه دانشگاهیه به خصوص. و دکتری، دکتری که با دکتر و یه، از دکتر و یه ساخته شده، دکترش فرانسه است و یش فارسیه. دکتری چند دهه پیش به جای واژه دکترا پیشنهاد شد و امروزه هم کاربرد داره. ما حتی اگر اشتباه نکنم در سازمان سنجش آموزش کشور میبینیم میگن دکتری، و اتفاقا همین درسته و همین فارسی تره. این شکل تغییری یافته دکتراست. دکترا، عرض کردم، درجه‌ایه که دکتر به اون میرسه، یا دوره دانشگاهی که میگذرونه شخص، دانشجو، تا دکتر بشه. دکتری از دکتر به اضافه دکتر فرانسه به اضافه یه فارسی ساخته شده. واژه فارسی شده بسیار زیباییه. این یعنی دکتر بودن یا درجه دکتری یا حد و رتبه دکتر. بنابراین دکتر، دکترا، دکتری. ما دکتر رو از فرانسه گرفتیم و به هیچ عنوان اینو پس نمیدیم. در زبان فارسی از این واژه زیبا استفاده میکنیم. پس پیشنهاد بنده با تأکید اینه که به جای دکترا ما از واژه فارسی تره، فارسی شده، دکتری استفاده بکنیم. مثلا بگیم دوره دکتری فلان رشته، دوره دکتری فرض بفرمایید زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی، گیاهشناسی با فلان گرایش، و پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه های سراسر کشور. تا برنامه آینده که خدمت شما عزیزانم باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.